خب رفقا بحث رو ادامه میدیم. بحث ما لااقل فکر میکنم تا اینجای بحث از روال صحبت هایی که مطرح شد اینا لااقل این باید روشن باشه که از دیدگاه ما خب قضیه بیشتر از اینه که فرض کنید جناب رفسنجانی یه همچی چیزی رو میخواسته و فرض کنید اینا اون وقت جام زهر رو خوردن یا مثلا به خاطر نمیدونم شکست در مقابل مثلا چیزهای آمریکا این جام زهر رو خوردن یا مثلا فرض کنید از عربستان و اینا ترسیدن و این جام زهر رو خوردن. این اینا نیست به نظر من، هیچ کدوم از اینا نیست. البته ما تو بیانیه‌مون هم صحبت‌های هم که خودمون داشتیم اون قبلا هم اون تو بیانیه هم بالاخره این بیان شده که اینجا این طبقه بورژوازی ایرانه و تو صحبت‌های تاکنونی هم باید این روشن شده باشه بالاخره از نظر ما لااقل این طبقه بورژوازی ایرانه که همچی چیزی رو میخواد. این به اصطلاح چشم‌اندازی بهش توجه داره، یعنی اون پیوستن به اون قرار گرفتن تو اون اردوی برندگان از نقطه نظر بورژوازی ایران برندگان جهانی، خب اون اردوی در واقع ترانس آتلانتیک، نه تو اون اردوی چالشگران جهانی مثل مثلا فرض کنید چین یا مثلا روسیه یا غیره. و مضافرین این رو هم به شما بگم، وقتی شما به ادبیات به اصطلاح حکومتی ایران و حاشیه حکومت و خود اپوزیسیون وقتی نگاه میکنید میبینید که حتی در ادبیات اینها خب یک جزء ثابت ادبیات اینها تبلیغات بر علیه روسیه و چینه. یعنی اصلا به روزنامه‌های حکومتی و بینا نگاه میکنید میگم حتی در اپوزیسیون تبلیغاتی که بر علیه روسیه و چین در مسائل روزمره صورت میگیره بسیار به مراتب بیشتر از تبلیغاتی که بر علیه آمریکا صورت میگیره. یعنی آمریکا تبلیغاتی که بر علیه آمریکا صورت میگیره توی چهار تا به اصطلاح سایت ها و روزنامه‌های نارنجک انداز جمهوری اسلامی مثل کیهان و مثل رجانیوز ایناست، ولی مینستریم به اصطلاح رسانه‌ای تو ایران دقیقا اتفاقا روسیه و چین ایناست که مورد هدف حمله شونه. یا حتی اخیرا مثلا فرض کنید کشورهای مثل چه می‌دونم ونزوئلا مثلا اینا مورد حمله شونه. این همون موقع زمان جنبش چیز جنبش سبز هم اون موقع که کودتا شد تو اکوادور اون موقع روزنامه اعتماد ملی کروبی اعلام حمایت کرده بود از اون کودتا، همون موقع مشخص بود که جهتگیری بین‌المللی اینا چیه. یعنی این جهتگیری بین‌المللی بورژوازی ایرانه و به همین خاطر هم است که این رو در واقع فورس کرد این تحول رو توی جمهوری اسلامی. به همین خاطر هم است وقت برگردیم به اون نقطه اول بس که من معتقدم که تو بیانیه ما معلومه هست و اینا که این مسیر جمهوری اسلامی است و سخنرانی خامنه ای هم در این مسیر ممکنه اصلاحاتی به وجود بیاره و قطعا به وجود میاره، ولی این مسیر رو تغییر نخواهد داد. یعنی نه خامنه ای و نه هیچ قدرت دیگری در نظام جمهوری اسلامی توانایی ایستادگی در مقابل این طبقه مسلط اقتصادی رو نخواهد داشت و اقتصادی و ایدئولوژیک رو نخواهد داشت و دولت جمهوری اسلامی به عنوان دولت بورژوازی ایران جهتگیری دولت جمهوری اسلامی همین جهتگیری این طبقه است. این چیزی که ما الان داریم می‌بینیم به روشنی داریم می‌بینیم این جهتگیری این طبقه است و اینم دولتشه که به این سمت داره میره. خب آیا در درون دولت در درون خود چارچوب دولت ممکنه مثلا فرض کنید یه خط و مشی مجدداً مثل خط و مشی جریان احمدی نژاد اینا شکل بگیره؟ ممکنه، کسی نمیتونه این رو منکر بشه. شرایط جهانی لااقل این امکان رو میده، این اجازه رو میده. تشدید تضادها درون جامعه حتی این رو به راحتی قابل پیش بینی میکنه که ممکنه همچی چیزی دوباره شکل بگیره، ولی اتفاقی که لااقل در پرتو این حقایق میشه این رو دید که تسلط به اصطلاح این بورژوازی به کل آپارات دولتی به دستگاه دولتی به حیات سیاسی اجتماعی ایران به حدی قویه و حدی نیرومنده که به سختی بشه تصور کرد که یه چنین فضایی رو بتونم چنین فضایی باز بشه، مگر اینکه تکانهای اجتماعی شدیدی به وجود بیاد که فعلا از این تکانهای اجتماعی شدید هنوز خبری نیست. به این در اونم دقیقاً به این علت خبری نیست که در سطح جامعه عمیقاً بورژوازی موفق شده این تصور و این تلقی رو جا بندازه که آقا با پیوستن ما به غرب اوضاع ما بهتر خواهد شد. ما پیوستن ما به بازار جهانی، به جامعه جهانی، با تعامل با جامعه جهانی و غیره و غیره، مردم اوضاع ما بهتر خواهد شد. یعنی همون درک نئوکلاسیکی که سرمایه گذاری صورت خواهد گرفت و با سرمایه گذاری رشد خواهد اومد و با رشد اون وقت ما به اصطلاح وضعمون بهتر خواهد شد. بورژوازی ایران به شدت موفق بوده در این که ناکامی های بورژوازی غرب رو از جمله در یونان، در اسپانیا، در خود آمریکا، تشدید شکاف طبقاتی، اینا رو از دیده توده رسل کارگران و مردم فقیر ایران پنهان نگه داره و کماکان این رو تبلیغ بکنه. خب اگر این مثلا استراتژی طبقاتی بورژوازی ایرانه، اون وقت یه طبقاتی با خودش میاره. خب بالاخره ما اینجا داریم میبینیم که این استراتژی میبینیم با یه دست اندازایی هم داره مواجه میشه دیگه. دست اندازایی یکیش اینه که بالاخره یارو میگه آقا شما قرار بود تحریما رو لغو کنی و تحریما رو لغو نکردی. خب برگردیم به اون بحث اول، تحریما قرار بود لغو بشه و لغو نشده. لغو نشده یعنی چی؟ یعنی اینکه شما به عنوان یک عضو درجه 2 جامعه جهانی پذیرفته میشوید. این حرفی که آمریکا داره میزنه، خب میپذیریم شما رو به عنوان یه عضو جامعه جهانی، ولی به عنوان یه عضو درجه 2 جامعه جهانی. و عضو درجه 2 جامعه جهانی که نه تنها در اوتو تحریم ها، بلکه تو اون بسایی هم که تو خود آمریکا و تو جای دیگه صورت میگیره که اینکه موشک‌های بالیستیک ایران رو باید تحت کنترل داشته باشیم و غیره و غیره، یعنی اینکه آقا در آرایش منطقه‌ای هم شما باید هژمونی ما رو به طور کامل بپذیری. خب این یک چشم اندازه که در این صورت اون وقت اوکی، آمریکا میتونه با این خیلی خوب کنار بیاد، خیلی خوب میتونه با این کنار بیاد و نه تنها خیلی خوب کنار بیاد، براش یه برد در واقع 150% خواهد بود، کامل خواهد بود این. ولی آیا این تنها چشم اندازه؟ به نظرم این تنها چشم انداز نیست، چشم اندازه دیگه هم امکان پذیره. یعنی ایران به عنوان یک نقش هژمون منطقه‌ای که کماکان همین مدت اخیر و تحولات یمن، دیدار اردوغان از ایران و در واقع اونجا اعتراف به این که، یعنی اذعان به این که بله بنده خواهان راه حل سیاسی برای یمن هستم، و بعد پشتبندش اظهارات نواز شریف در پاکستان بله ما هم خواهان راه حل سیاسی برای یمن هستیم، نشون میده که این وزن این به اصطلاح نیروی منطقه‌ای همچین ناچیز نیست و نمیشه اینو شما نادیده بگیری. بنابراین میتونیم اون وقت به عنوان یک جزء خب لااقل برابر با عربستان و غیر و غیره، یا اگر نه حتی جایگزین عربستان، چون این بحث اون وقت مهمه به این معنا که شما الان در محافل لیبرال آمریکا، در محافل لیبرال چپ آمریکا به شدت این بحث الان داره میاد بیرون که آقا آمریکا بایستی در سیاست خودش تجدید نظر کنه در منطقه خاورمیانه و به جای عربستان و اسرائیل با ایران متحد بشود. بس یکی همین الان شما برید تو کنسورسیوم نیوز میتونید چند تا مقاله راجبش میتونید ببینید. خب که اسرائیل رو تابو بود در موردش حرف زدن، ولی اسرائیل رو دارن میگن که آقا این اسرائیل حامی تروریسمه و ایران میتونه متحد ما باشه در مبارزه بر علیه تروریسم. یعنی اینجا شما یه ابعاد یه تحولی داری میبینید که در این صورت دوم وقت این نه تنها به معنای به اصطلاح کاهش جدال‌های منطقه‌ای نخواهد بود، بلکه به معنای افزایش جدال‌های منطقه‌ای خواهد بود. چون عربستان و ترکیه ممکنه این وسط دوباره به اصطلاح نوسانی داشته باشه و ببینی که بله ایران تو بازی بیاد و یه جوری با ایران کنار بیاد، ولی عربستان و شیخ نشانه خلیج که اینا نمیتونن با این کنار بیان که اینا به این بی معناست که اون وقت اونا بواسطه بپذیرن نقش برتر مسلط ایران رو تو منطقه، این بار اما در همکاری با آمریکا. یعنی این چشم اندازیه که بگم این رو برای آمریکا رسیدن به همچی چیزی غیر قابل یعنی غیر ممکن نیست. نه اینکه بگم این چشم اندازی است محتمل، ولی غیر ممکن نیست. یادتون باشه از قبل ما در این مورد صحبت داشتیم، از دیرباز استراتژی، یه استراتژی مهم تو آمریکا که خط برژینسکی اینا بوده این بوده که آقا ما با ایران باید کنار بیاییم. برای چی؟ برای اینکه بتونیم تو سطح جهانی با روسیه مقابله کنیم. یعنی تو منطقه خاورمیانه رو ما باید بخوایم آروم کنیم، باید با ایران کنار بیاییم که بتونیم با تو سطح جهانی با روسیه مقابله کنیم. دقیقاً این الگو وقت عناصری از همین مدل و این الگوی سیاسی رو ما الان داریم می‌بینیم که در این صورت اون وقت یا به عبارتی در هر دو صورت، در هر دو صورت شما ورود ایران رو به بخش به این خانواده جهانی خواهید داشت. خب یعنی یا اون نوع به اصطلاح خفتبارش، خب که کاملا خفتبارش که در واقع چیزه. البته این رو هم بگم، خب برای بورژوازی ایران و این چیزیه که شما این مدت تو بحثا زیاد میشنوید، وقتی شما به بورژوا بگی آقا این خیلی خفتباره فلان حرفا، میگن چه اشکالی داره؟ خیلی راحت میگن اینو، میگن آقا چه اشکالی داره خب خفتبار بودن. حقیقتا یه عنصری از حقیقت توشه ها، یعنی عنصرش هم اینه که شما وقتی نگاه بکنید، خب تونی بلر رو سالها بهش میگفتن پودل دیگه، طول سگ جورج بوش، آمریکا رو بهش میگفتن اصلا تو انگلیس رو بهش میگفتن نوکر آمریکا. خب ولی نوکر آمریکا بودن یعنی خودش یعنی گردن کلفت بودن. بورژوازی ایران با این منطقی که میگه چه اشکالی داره، میشه نوکر آمریکا هم بود. خب نوکر آمریکا میتونه کماکان گردن کلفت باشه دیگه، چرا نمیشه؟ میشه گردن کلفت بود، شما نوکر آمریکا باشی گردن کلفت هم میمونی. پشت این منطقی قابل، یعنی سهم معینی از بازار جهانی بهت اختصاص بده پیدا میکنه، مورد اعتمادی در مسائل مورد فلان به مورد مشورت قرار میگیری و غیره و غیره و غیره. در هر صورت اینجا اون وقت این تحولیه که، یعنی از هر دو جنبش بخوایم نگاه بکنیم، تأثیرات بسیار عمیقی بر مبارزه طبقاتی در ایران خواهد گذاشت. فکر میکنم مقدمه مثلا باید روشن باشه. حالا من وارد این بحث نمیشم که چقدر مثلا فرض کنید این آیا امکانات رو باز خواهد کرد و غیره و اینا. ممکنه برای یه دوره‌ای مثلا فرض کنید نزدیکی بورژوازی ایران به غرب یه فرجه‌هایی رو برای از نظر اقتصادی به وجود بیاره که این البته خود این تو اون پرتو تحولات جهانی یه بحث مفصلیه که چقدر این شانس اصلا زیاده با توجه به اصطلاح به این تشدید تنش‌ها و تضادها تو عرصه جهانی. به خاطر چی؟ به خاطر اون داده‌های پایه‌ای‌تر اقتصادی که تو عرصه جهانی هست که امکان یه رونق طولانی رو اصلا فعلا در دستور نمیذاره. یعنی اون یه بحث دیگری است. اما به هر صورت خب این تغییرات جدی رو تو مبارزه طبقاتی به وجود میاره. تو اون حالت دوم، یعنی اون حالت دومی که داریم بحثش میکنیم و اینکه ایران بالاخره به درجه از نقش نسبی هژمونیک در منطقه برخوردار باشه و به عنوان یه بدیل، یه جایگزین یا برای عربستان و اینا مطرح باشه برای سرمایه غربی، چیزی که شاید اروپایی‌ها بیمیل بهش نباشن، خب که یه همچین بدیل دموکراتیکی داخل گیومه، چون بالاخره جمهوری اسلامی ایران نسبت به کویتش هم کلی دموکراتیکه، چه برسه به نسبت به عربستان سعودی. یه همچین بدیلی خب بعدشون نمیاد داشته باشن. به هر صورت اما این پروسه یکی بدون تنش و تشنج طی نخواهد شد. چند تا چیز هست که این چند تا رو به عنوان به صورت چیز آخر من سعی میکنم مطرح کنم. اول اینکه چیه؟ اول اینکه اگر این پروسه طی بشه، پروسه موفقیت آمیز بشه، تا همینجا به اصطلاح ساختار مبارزه طبقاتی تو ایران داره به این سمت میره، یعنی از زمانی که به اصطلاح لیبرالیسم توی ایران به عنوان یک یا اون ترکیب لیبرالیسم اسلامی در ساختار جامعه تغییراتی رو به نفع به اصطلاح فردگرایی، به نفع اون جامعه مدنی، به نفع ایدئولوژیک، از نظر ایدئولوژیک به نفع سرمایه‌داری، از نظر اخلاقی ایدئولوژیک به نفع سرمایه‌داری به وجود آورد، خب به همون درجه مناسبات سرمایه‌داری دیرپاتر میشه، عمیق‌تر میشه، مستحکم‌تر میشه و مبارزه باش سخت‌تر و دشوارتر میشه. چیزی که در جریان بحران سال 2008-2009 در غرب دیدیم که ثبات این جوامع رو ما تو غرب ما دیدیم که چقدر قویه، چقدر بالاست، دقیقاً به دلیل همین ریشه‌دار بودن این هنجارها و این به اصطلاح اخلاق سرمایه‌دارانه که خودش البته ناشی از مثلا اون از نظر تاریخی ناشی از اون پیشرفت سرمایه‌داری به طور کلی، منتها از نظر ایدئولوژیک و اثرات این رو ما می‌بینیم که چقدر این مؤثره. خب همین اگر به وضعیت امروز بخوایم نگاه بکنیم، خود این تحول خب در درجه اول به معنای تحکیم بیشتر ایدئولوژیک همین به اصطلاح تسلط خواهد بود و این کار رو مشکل تر خواهد کرد. خود این تحول البته میگم نه فقط به معنای تحکیم این خواهد بود، بلکه اصلا نتیجه تحکیم یه همچی چیزی هم هست و اینطور نیست که مثلا فرض کنید رژیم جمهوری اسلامی یا دولت جمهوری اسلامی به عنوان دولت تحت فشاری که مثلا فرض کنید علی رغم تمایل خودش داره مثلا فرض کنید با این وارد این توافقات میشه و غیره و اینا، نه اینطوری نیست. ممکنه محافلی از رژیم، ممکنه حتی شخص خود رهبر آقای خامنه ای مثلا فرض کنید ممکنه خیلی تمایل نداشته باشه به این جهتگیری، ولی با این نظام طرفیم، یه مجموعی از به اصطلاح مراکز قدرت تو این نظام هستن که کل این نظام رو وقتی شما نگاه بکنید به نظر من در مورد کل این نظامی صدق نمی کنه. یعنی کل این نظام این جهتگیری رو داره، میخواد بره به این سمت و مسئله بر سر چگونگی رفتن. خب از اینجا من یه بقدر یه بحثایی هست اون وقت که فکر میکنم از اینجا ببینیم با این تفاصیل اون وقت باید ببینیم که خود در مورد راهکارامون فکر بکنیم دیگه. خب اولین چیز اینه که به نظر من از راهکارهایی که چپ ضد رژیمی پیش پای ما بذاره به نظر من خودداری باید کرد. راستش این چپ خودش البته یک بخشی از این به اصطلاح یک حاشیه از همین چیز هژمونی که تسلط هژمونیک همین بورژوازیه، چون تو دستگاه هژمونیک بورژوازی یه سری مفاهیم کلیدی وجود داره، حقوق بشر کلیدیه، دموکراسی کلیدیه، اینا کلیدیه که تو این مفاهیم و تو این دستگاه ها تو این چشمنداز ها و تو اون پیوستن به دموکراسی و دموکراتیک کردن امور، خب چپ مشترکه با خود همون بورژوازی، نه تنها مشترکه، از تاکتیکی و سیاسی هم تلاش چپ اگر شما نگاه بکنید بخش عظیمی از ادبیات چپ اینه که حمایت افکار عمومی جهانی را کسب کنیم. حمایت افکار عمومی جهانی بی‌تعارف تراش می‌دارن میگن دیگه، یعنی اینکه آقا بریم با پارلمان اروپا صحبت کنیم به غیره، خیلی دیگه یه خورده تندتر هم باشن میرن میگن اوکی بریم با چی صحبت کنیم، با کنگره آمریکا هم صحبت کنیم. اونایی که یه خورده رادیکال‌ترن، درجه رادیکال شدنشون توی اینه که رادیکال بودنشون توی اینه که نه خیر با پارلمان صحبت نکنیم، ولی مثلا با بنیاد مثلا هاینریش بول میشه همکاری کرد و از اون میشه کمک گرفت. فلان بنیاد مثلا فرض کنید حزب سبز در کشور فرانسه یا کشور آلمان یا فلان نقطه در اون میشه صحبت کرد. این بخشی از این خود از این مثلا دستگاه ایدئولوژی که مسلط بر جامعه است. خب بنابراین این اولین راهکار، جز اولین راهکارها اینه که، یعنی اگر بخوایم چیز بکنیم اون این علت پایه‌ای قضیه است و تو این سطح پایه‌ای بالاخره باید این مبارزه تشدید کرد، کاری که باید کمونیست ها بکنن دیگه، تقابل با این سلطه هژمونی که بورژوازی تو عرصه‌های مختلف. و بذار این رو هم تو حاشیه بگم، حتی به عنوان یه شاخص به اصطلاح تعلق این چپ به چیز، به این تسلط هژمونیک بورژوازی، قضیه اوکراین مثال بسیار بارزیه. خب و سکوت چپ در مقابل اوکراین، یا حتی به اصطلاح حتی بخشن حمایت از اون دولت خونتای فاشیستی لیبرال اوکراین، خب مال اولیگارشای اوکراین تحت عنوان اینکه چیه روسیه تعرض کرده. خب یعنی اینا چیزاییه که نشون میده تعلق این چپ رو با همون افق هژمونی که مسلط بورژوازی. خب به همین خاطر خب اولین چیز اینه که انتظار اینو نباید داشته باشیم که چپ در این مبارزه بر چیز قرار بگیره، در رأس به اصطلاح یارو قرار بگیره. برعکس، خود ورود به این مبارزه بخشیش اصلا مستلزم نقد همون دیدگاه‌های چپیه که هستش. یعنی کمونیست‌ها نمیتونن با اون دیدگاه‌ها نمیتونن به سراغ مسافه‌های جدید برن. این یک که این یه بحث عمومیه که وظیفه همیشگی و خب اینجا در این مورد معین باید روش تاکید کرد. خب تو سطوح دیگه‌ای من نمیخوام واردش بشم که تاکید روش رو اون کارهای روتین همیشگی به نظر من تأکیدیه که به اصطلاح مسلم روشنه و مثل کار سازماندهی، مثل فرض کن ساختن ارتباطات شبکه ها و همه اینها، اینا بسیه که گفتن نداره و به عنوان بدیهیات من این رو مفروض میگیرم و میریم جلوتر. دوم، یه بحث ما عمومی داریم در مورد چیز، در مورد جدا از اون چیز به اصطلاح اون تقابل پایه‌ای با هژمونی که یعنی در واقع ایدئولوژی مسلط بورژوازی تو عرصه‌های مختلفش، تو هنجارها و تو رفتارها و تو اخلاقیات و تو همه اینا و تو اون مفاهیم کلیدی تو عرصه‌های کلیدی سیاست، به نظر من کماکان فکر می‌کنم کار کردن روی چی، روی توی شرایط خاورمیانه امروز، کار کردن رو افق خاورمیانه سوسیالیستی به نظر من یه فاکتور مهمه. یعنی ما هنوز بعد از این همه سال، از سال 2008-09 به این طرف 2011 دیگه لااقل اون مسائل مربوط به جنبش‌های عربی شروع شد و اینا، ما تو منطقه خب کمترین ارتباطات بین چیز وجود داره، بین کارگرای منطقه وجود داره، کمترین مثلا هماهنگی به نظر من بین این کارگرها وجود داره. به نظر من اینا میشد به وجود بیاد، میشه فعالین کارگری به این توجه داشته باشن. بدون این اصلا خیلی دشواره. یعنی اون امر به اصطلاح وحدت طبقاتی تو منطقه فکر میکنم یه چیزیه که به شدت اصلا مورد بیتوجهی قرار میگیره و با این بیتوجهی کار ما خیلی دشوار خواهد بود، یعنی به شدت دشوار خواهد بود. این نکته دومیه که فکر میکنم لازمه بهش اشاره بکنیم که اینو باید اصلا تو فرصتهای بعدی بیشتر کار کنیم، بیشتر صحبت کنیم روشینا. سومین بحثی که هست که بحث به نظر من بحث بسیار مهمیه، ما تو بیانیه‌مون هم این رو مطرح کردیم و الان میخوام یه اشاره‌ای داشته باشم با این چیز که مطمئنم یا میدونم که به اصطلاح این بحثیه که خب امشب که نمیتونیم بهش بپردازیم و تو فرصت بعدی باید بهش بپردازیم و خب ببینیم چه نتایجی ازش میگیریم. اینا اونم بحث مربوط به چیزیه که ما توی بیانیه‌مون مطرح کردیم و تحت این عنوان که بالاخره توی یه مسئله گرهی مثل این تحولات هسته‌ای و اینا، خب شما نمیتونی به همین موضع‌گیری‌های کلی اکتفا کنی، بلکه میبایستی در خود اون مسئله گرهی هم راه مداخله و دخالتگری رو پیدا کنی. خب ما تو بیانیه این رو مطرح کردیم، گفتیم که این اونجا ما یه فاکتور کلیدی این بحث اینو مطرح کردیم، گفتیم که این خب یه مشکل جمهوری اسلامی یا مشکلی که بسیار توی این مسئله هسته‌ای بوده اینه که خب غرب پروپاگاند کرده و به طور مداوم با پروپاگاند خودش گفته که این انرژی هسته‌ای رو برای مقاصد نظامی میخواد و غیره و غیره. جمهوری اسلامی هم دائم فتوا داده که نخیر اینطور نیست، ما نمیخوایم، حرام است و غیره و غیره. ما هم گفتیم آقا جان مردم جهان به جمهوری اسلامی اعتماد نمیکنن. خب مسئله این نیست که غرب اعتماد میکنه یا نمیکنه. به نظر من حتی میشه خیلی راحت، شخصا مایلم، یعنی اگر شاید درست بود مینوشتیم توی بیانیه‌مون، شاید هم درست نبود بنویسیم، نمیدونم، ولی بعدم نمیومد مثلا مینوشتیم به فرض خب آقا اصلا این نمایندگان غربی رو اصلا نباید راه داد تو ایران. خب اینا کیان؟ اینا راه میفتن میرن این ور اون ور، خب جنگ را میندازن دیگه، کار دیگه نمیکنه که، خیلی روشنه. و اصل سر این نیست، اصل سر اینه که ما به این سوال باید پاسخ بدیم. بالاخره شما با یه جامعه مواجه هستی، با یه رژیم مواجه هستی. خب اولا خود اون دولت و خود اینا اونقدر حساس نیستن، یعنی میدونن خودشون که آقا جان اسرار به اصطلاح اتمی و هسته‌ایشون خب دست تمام محافل جاسوسی نمیدونم آمریکا و اسرائیل و انگلیس و اینا وجود داره، هست، خیلی روشنه. کسی که این واقعیت رو ندیده بگیره به نظر من داره چشم خوشه به واقعیت میبنده دیگه. مسئله بسر اینی که افکار عمومی جهان، مردم ایران حقیقتا نمیدونن تو اینجا تو این زیر زمیناشون داره چی میگذره، تو فردو چی میگذره، تو نتنس چی میگذره، تو فلان چی میگذره. عکس میگیرن ازشون و میگن اینا افتخارات ملیه یا هر چیزیه، قبلا میگفتن الان اونم نمیگن. خب نمیگن. بس بر سر اینه، افکار عمومی جهانی خیلی راحت در مقابل پروپاگاند غرب خل اصلاحن. پروپاگاند غربی داره میگه، ادعا میکنه، میگه آقا جان اینها دارن میرن به سمت سلاح اتمی فلان پهمانی ارفا، دو تا چیزم ممکنه دو تا نقل قولم بیارن از آقای مثلا فرض کن رحیم ارغدیپور، خب هستن از اینا هستن توی جمهوری اسلامی که و حقیقتا هم توی ویدیوها گفتن یه همچین چیزایی رو، مثلا خب که یارو مثلا رفته فلان جای نشسته پیش چهار تا طلبه گفته آقا بدون سلاح اتمی ما اصلا بدبختیم بیچاره ایم. خب اینا رو میارن میذارن جلو مردم، میگن بفهمید ببینید اینا. خب یا حتی اونا رو نمیارن، نقاشی‌های قلابی نمیدونم نتانیاهو رو میذارن جلو مردم، میگن آقا این جمهوری اسلامی میخواد بمب اتمی درست کنه. بحث در سر اینه که شما با در هیبت جمهوری اسلامی یک نظام و یک چیزی رو نداری، یک نظام سیاسی رو نداری که از درجه از به اصطلاح اعتبار برخوردار باشه بین 4 تا آدم مترقی توی جهان، بین 4 تا آدم فهمیده تو جهان، بین 4 تا آدم عدالت طلب تو جهان که محکم وایسته بگه که آقا راست میگن، اینا راست میگن، یه همچی چیزی نیست. بحث اینه. الان به نظر من این بحث، این ماجرا، این شکاف رو به وجود آورده. جمهوری اسلامی پذیرفته، لااقل داره میپذیره که آقا نظارت باید بشه بر به اصطلاح روندهای هسته‌ای و اینا از طرف سازمان بین‌المللی. سوال اساسی اینه، خب چرا شما حاضر میشی جاسوسای نمیدونم سازمان ملل و نمیدونم کوفت و مال همکاری صنعتی و همه اینا رو که همشون بالاخره یه سرشون به آمریکا وصله، گزارشاشون رو میدن به آمریکا، به انگلیس، به اینا، به اینا دارن میدن دیگه، جامعه جهانی اینا دیگه، چرا شما حاضر میشی اینا رو راه بدی توی تأسیسات خودت؟ شما که میگی من ضد استکبارم و غیر و غیره، نه خیلی اصلا اینا مورد تایید ما نیستن آقا جان، اینا که مورد تایید ما نیستن که. شما چرا پس حاضر نیستی امثال مثلا فرض کنید نوام چامسکی و اینا یه هیئتی تعیین کنن؟ نوام چامسکی، جان پیلجر، گونتر والراف، یه سری آدمی که همه میدونن، تمام دنیا میدونن که آقا این آدما نه حقوق بگیرای این NGO ها هستن که بتونن به صلاح چیز کنن، نه سرشون به فرانسه سازمان جاسوسی وصله. چرا این اتفاق نیفته؟ چرا این پروسه، این روند تحت نظارت اینها نباشه؟ به نظر من این جاییه که اون وقت ما میتونیم، امکان این رو داریم، امکان این رو داریم که فشار ایجاد کنیم، فشار تولید کنیم. خب به نظر من این یه همچین پروژه، یه همچین به اصطلاح حالا طرحی، یا همچین پروژه، یه همچین ایده‌ای، خب میتونه این امکان پذیر باشه. حقیقتاً بدون یه همچین چیزی، بدون یه همچین چیز سومی که شکل بگیره مستقل از این دو نیروی درگیر تو این قضیه، یک کلاف سردرگمی کماکان در مقابل ادعاهای متقابل، شما هیچ ابزار و اهرمی نداری برای خونسا کردن تبلیغات دو طرف، برای شکل دادن به یه چیز دیگه که بتونه به اصطلاح مبنایی باشه برای عمل مستقیم و مستقل، هیچ ابزار دیگه نداریم به نظر من. خب این ابزار رو میشه اینجوری درست کرد، میشه یه مجموعه از انسانهایی رو که تو سطح بین‌المللی آدمایی که آدمای خوشنامیان و به نظر من تو ایران هم کسایی هستن، ایران هم کسایی هستن که میتونن توی جزئی از این مجموعه بین‌المللی باشن، و میشه خواستار این شد که اینها باید نظارت کنن به این پروژه دیگه، اینا باید نظارت کنن و نتایج کارشون رو به افکار به اطلاع مردم جهان برسونن. خب آیا این میشه؟ به نظر من از نظر عینی امکان پذیره. این وضعیت الان شکاف ها و به اصطلاح فرجه هایی که توی همین پروسه، توی همین جدال باز شده و باز هم بیشتر باز خواهد شد، چون این ادامه پیدا خواهد کرد، این همینجوری ادامه پیدا خواهد کرد، فردا پس فردا این اون به اون نقض اون یکی متهم میکنه، اون یکی به نقض فلان متهم میکنه. خب خیلی راحت ما میتونیم بگیم آقا جان نه، یه نیروی دیگه ای هم باید باشه. خب ما هیچ کدوم از دو طرفش قبول نداریم آقا جان، خیلی ساده است، ما هیچ کدوم از دو طرف قبول نداریم. این فشار رو باید میشه به نظر من ایجاد کرد، و این یه امکانیه برای دست زدن به عمل مستقلی که فکر میکنم لازمه واردش شد. منتها اینکه چقدر میتونیم موفق بشیم، خب نمیدونم، باید بالاخره باید ببینیم، باز بحث بذاریم سرش. قدر مسلم اینه که رفتن به یه همچین چیزی، رفتن به سمت یه همچین اصطلاح افق‌ها و کار کردن برای یه همچین طرح‌های و اینایی، خب نیروی بیشتر از لااقل نیروی ما میخواد. خب حالا با طرحش ممکنه طرحش میکنیم و ببینیم رفقای دیگه که حالا میگم حالا جلسه بعد امیدواریم حالا بیشتر رفقای دیگه هم دخالت کنن تو بحث و اینا، ببینیم چی میشه. و هم امشب که دیگه خیلی دیر شده و بیشتر از این دیگه نمیشه راجبش صحبت کرد. اینا نکاتیه که به نظر من میشه در موردش کار کرد و به عنوان یه راهکار به اصطلاح عملی اون وقت میشه بهش فکر کرد و حقیقتا میشه اون صف رو ایجاد کرد و اینا. من دیگه بحث رو میبندم، خیلی هم طولانی شد. خیلی ممنون و خسته نباشید و امیدوارم حالا جلسه بعدی بذاریم که بتونیم بیشتر رو موضوعات بحث کنیم. خیلی ممنون، شبتون خوش.